أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. كالبيان اصول اعتقادی به علم و قدرت ذات اقدس اله اشاره شد. نه، برای اینکه رازق خداست و خدا کار حرام نمی کند. و اول از این خلق سماوات و الارض ناظر به بیان قدرت الهی است، چون قبلا فرمود و هو علی کل شیء قدیر. خدایی که ربوبیتش مطلق است باید قدرتش هم مطلق باشه. بیان قدرت خدای سبحانه گاهی در جریان آفرینش انسان است، گاهی هم در جریان آفرینش نظام کلی، گاهی هم در تنظیم رابطه انسان و عالم است. خلقت آسمان و زمین در شش روز قبلا در سوره مبارکه اعراف و همچنین یونس بحث شد. در سوره اعراف آیه 54 به این صورت بحث شد: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا. در سوره مبارکه یونس آیه 3 این بود: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. در بین آیه محل بحث است با آیه سوره اعراف و سوره یونس این است که گرچه سخن از استوای علی العرش آمده چه در سوره اعراف چه در سوره یونس، اما عرش بر آب مستقر است این در سوره هود آمده، نه در اعراف و نه در سوره یونس. بنابراین خصوصیت این آیه این است که عهده‌دار بیان استقرار عرش است علی ما. این باید علاقه بحث بشه. مطلب دومانه که کلمه یوم به یوم اجل در قرآن کریم غالبا ناظر به قیامت است، گرچه حوادث دنیا هم گاهی به عنوان یوم و ایام و امثال این ها مطرح است، لیکن غالبا کلمه یوم به یوم اجل به مهمترین روز جهان که قیامت است نظر دارد، مقصد یوم اجل. مطلب بعدی آن است که کلمه یوم گاهی در مقابل شب است، مثل میگن نافله یومیه لیلیه و مانند. گاهی مجموع روز شب هست، میگه صلات یومیه در مقابل صلات آیات و مانند. صلات یومیه نه یعنی نمازی که در روز خونده میشه، بلکه نمازی که در شبان روز خونده میشه. این یومیه در مقابل نمازهای دیگه است، نه در قبال لیلیه. پس روز گاهی در مقابل شب است، گاهی مجموع شبان روز است، گاهی معنی دوره و دوران امثال ذالک است. از ده رو یومان یوم له یوم علیه، یعنی روزگار دو روزه. میگویند روزی در این کشور فرون رژیم حاکم بود، روزی فرون رژیم، روزی فرون رژیم، این دوره. این که فرمود آسمان ها و زمین را در شش روز خلق کرد، روز معنی اول نیست، روز معنی دوم نیست. آیا روز معنی سوم هست که برخی پنداشتن؟ روز در مقابل شب نیست، بر این که شب و روزی نبود اون وقت. شب و روز از گردش حرکت زمین به دور خود و پیدایش سال از گردش حرکت زمین به دور شمس پدید می آید. وقتی شمسی نباشد، قمری نباشد، نه شب است، نه روز، نه ماه هست، نه سال. پس روز در مقابل شب یا روز معنی مجموع شبان روز نیست. آیا روز معنی دوره و دوران هست یا نه؟ آیاتی که می فرماید آسمان را بعد از اینکه به صورت دخان بود ما در دو روز خلق کردیم، بله اون می تواند معنی دوران باشد، تطور دوره‌ای باشد. آیه‌ای که دارد ما زمین را در دو روز خلق کردیم، این هم میتواند من یه تطور دوری باشه. اما آیه محل بحث که دارد ما مجموعه نظام آسمان ها رو به زمین رو در 6 روز تفت کردیم، آیا این هم میتواند ملی دوره تاریخی و زمانی باشد؟ در سوره مبارکه فصلت به این صورت بیان شده، آیه 9 سوره مبارکه فصلت تا آیه 12 اینها رو ترسیم میکنند که به منزله تبیین و تفسیر و تحریر و شرح این آیه سوره اعراف و سوره یونس و سوره هود است. این آیاتی که دارد خداوند آسمان و زمین را در 6 روز خلق فرمود، یعنی مجموعه را در 6 روز خلق فرمود، آیات سوره مبارکه فصلت تبیین میکنند که چند روزش مال آسمان ها بود، چند روزش مال زمین بود، و ضمناً برمی آید چندی مال موجودات بین الارض و سما عهده‌دار این کاره. آیه 9 سوره مبارکه فصلت این است که قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. پس آیاتی که در خلق سماوات و الارض فی ستة ایام، معلوم شد که دو روزش مال زمینه، خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. بعد در آیه 11 و 12 فرمود ثم استوى الی السماء به دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها و زینا السماء الدنیا بمصابیح بحفظا ذلک تقدیر العزیز العلیم. خب پس اینی که فرمود آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق فرمود، این جامع، این متن جامع را شرح داد. آیه 9 سوره فصلت فرمود زمین را در 2 روز، آیه 12 سوره فصلت فرمود آسمان ها را هم در 2 روز. قهرن اون 2 روز دیگر میموند برای آفرینش اون چی که بین آسمان و زمین و مانند آن. پس ساختار زمین در 2 روز، ساختار آسمان ها در 2 روز، اون 2 روز دیگر میمونه برای تأمین حیات و آفرینش و هستی موجوداتی که در آسمان هم یا در زمین میمونه، تأمین ارزاق. اون آیه 10 سوره مبارکه فصلت که فرمود خداوند زمین رو در 2 روز آفرید و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین، تأمین ارزاق مردم را در 4 روز خلق داد. این 4 روز جز اون 6 روز نیست، وگرنه میشد 8 روز، برای اینکه 2 روز که مال زمینه، 2 روز که مال آسمانه، اگر این اقوات هم 4 روز باشد که میشه 8 روز. من میشه به تعبیر سیدن استاد زمان داده این 4 ایام ارتباط اون 3 ایام ندارد، این 4 روز رو از اون 6 روز نباید کم کرد. مجموعه آسمان و زمین در 6 روز خلق شد 1، زمین در 2 روز خلق شد 2، آسمان در 2 روز خلق شد 3. معلوم میشه از موجودات آسمانی، موجودات زمینی هم در 2 روز خلق شدن، این 4، این 6 روز تأمین میشه. اما تأمین ارزاق مردم در 4 ایام است، یعنی حصول 4 گانه. چون اگر روزگار به یک سمت منوال بود، همش تابستان یا بهار یا پاییز یا زمستان بود، رزقی حاصل نمی شد. بالاخره یه مدتی باید بارون بیاد، اینا باید آماده بشن تا بهار سبز بشه. پس این 4 ایام قابل انطباق بر حصول 4 گانه است. این حصول 4 گانه زیر مجموعه همین این ایام است که روز زمین واقع می شود، نه به اون ایام کلی که خلق از سماوات و الارض فی ستة ایام. خب این تقسیم، این آیات سوره مبارکه فصلت به منزله شرح و تبیین و تفصیل آیه سوره اعراف و یونس و هود و سوره مبارکه حدید هم همینطور است که خلق از سماوات و الارض فی ستة ایام، این ستة ایام آیه فراوان دارد دیگه. حالا این مربوط به چیز الهی، اصل تدریج را ذات اقدس اله به ما می فهماند که تعنی در کار، شتاب در کار روا نیست، تدریج چیز نافعی است. و اگر خدای سبحان که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، دفعتا می تواند بیافریند، اگر مصلحت بود دفعتا می آفریند. چون که در جریان معاد اینطوره، در حشر اکبر اینطوره، حشر اکبر که بساط کل آسمان ها و زمین را تغییر میدهد، به هم میزند، نوسادی شروع میکند، و ما هم را ساعت لا کلمه بسره او و اقرب. این در حشر اکبر است. اما در پیدایش دنیا تدریج را و تأنی را برابر حکمت دانستن تا انسان اهل شتاب و از عجله و امثال ذلک نباشد. اما حالا چرا 6 روز از 7 روز نیست؟ این اعداد، این ادوار، این مراحل گاهی رقم 7 اثر دارد، مثل سماوات 7، اشواط 7 گانه، 7 مسانی و ده‌ها موردی که رو رقم 7 تکیه میشه، گاهی رو رقم 40 تکیه میشه، گاهی رو رقم 8 تکیه میشه که درهای بهشت 8 تا و مانندان، گاهی هم روی 6 تکیه میشه مثل 3 ایام. هر کدام از اینها یه حکمت خاصی دارد که ذات اقدس اله میداند و اولیای الهی که به علم غیب مجهزند.
چون قرآن با بندازه درک مردم نازل میشه، تقریبی بندازه 6 روز.
نه، بالاخره قرآن اینجور عوامی نیست، قرآن حکیمانه است. تحذیر میکند برید به سراغ علم ببینید که چه خبر است. حالا باید بدن وقتی جلوتر میره، قرآن حکیم پرور است، عالم پرور است، دقیق پرور است. بله، اگر منظور این باشه، ولی منظور این نیست دیگه. منظور زمین است و آسمان. بهرن اون چی که در زمین است، اون چی که در آسمان است میمونه، اونها در دو روز خلق شدن. خب حالا ملاحظه فرمایید که یوم که گاهی در قبال شب است 1، یوم که گاهی معنی مجموع شب و روز است 2، یوم که گاهی معنی تطور و دور و دوران است 3، معنی اول و دوم که اینجا راه ندارد، یعنی شب و روز اینا. معنای سوم که خیلی از مفسران برانن اینجا راه دارد یا اینم راه ندارد. دوره که ما میگیم مثلا از 10 روز یومان، یا روزی در این مملکت فرون رژیم بود، روزی مشروطه بود، روزی استبداد بود، روزی استعمار بود، روزی به لطف الهی جمهوری اسلامی شد، اینا یعنی تاریخ زمان من، اینا قابل تصور هست. یعنی یک زمینی هست و یک شمسی هست و یک حرکتی هست و زمانی پیدا می شود. این زمان با این متضمن ها همراه هست که در این زمان مستقر. اما حالا اون عناصری که با اونها زمان پیدا می شود، دوره ما قبلا نداشتیم که ظرف این آفرینش باشد. یه دوره تاریخی داشته باشیم که آفرینش آسمان ها و زمین در 6 دوره باشد. یعنی چی؟ در جریان این آیات سوره مبارکه فصلت، این تفسیر سوم قابل پذیرش است که یوم به معنای دوره تطورات ایام، دوران و مانند، برای اینکه زمین به صورت یک چیزی بود که ذات اقدس اله اون را 2 روز تنظیم کرد. ثم استوى الى السماء و هی دخان، حالا یا ماده گازی بود یا ماده دیگر بود، دود بود، هر چه بود، و ماشه تفزنه یه جرمی بود. اگر جرم از حرکت دارد، اگر حرکت است زمان می آفریند، با زمان همراه است و متضمن است، دوره معنا دارد. می شود گفت خدای سبحان این دخان را، این ماده گازی را، ماشه سمه این را در 2 دوره به صورت 7 آسمان درآورد. اینم قابل قبول. تو سوره مبارکه انبیا آیه 30 به این صورت فرمود: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. این تدبر در آیات که ما مأمورین ما را به همه این علوم فرا می‌خواند، فرمود اینا چرا نمی‌بینند؟ یعنی اگر بررسی کنند، ارزیابی کنند، تدبر کنند، این رو می‌یابند که این مواد خام به صورت یا گاز بود یا ماده دیگر بود، بسته بود، ما بازش کردیم. حالا کی بست را؟ اون را در خلقت اولیه ذکر میکنه. اول رفت بود، بسته بود، سماوات و عرض با هم بسته بودن. حالا شما بینید پشت سر هم میگن ستاره تولید میشه، از فلون منظومه ستاره تولید میشه، از فلون کره بزرگ ستاره های کوچک تولید میشه، هر بزرگ سنگی که هزارها تن خواهد بود وقتی از یک کره برتر جدا شد برای خودش یک کوکب است. کوکب است یعنی ما اون رو روشن میبینیم. الان اینا که میرن کره قمر، خب زمین برای اونه کوکب است، درخشان است. میگن ماه از دور خوبه، وگرنه از نزدیک جز ظلمت و تاریکی چیز دیگه نیست. شفاف بودن ماه برای ماهاست که در زمینیم و نور شمس میتابه به جرم قمر، ما قمر رو روشن ببینیم. وگرنه این که میگن صدای طبل از دور خوبه، رنگ ما هم از دور خوبه، وگرنه بقیه مشتها پوستن بود یه چیز دیگر نیست. زمین هم همینطوره، کسی که بره کره دیگر زمین برای ستاره. خب این مجموعه بسته بود و خدا اینا رو باز کرد. اینم باز قابل فهم است، یعنی چون یک جرم بسته ای بود، این جرم بسته بی حرکت نیست. وقتی حرکت هست زمان را به همراه دارد، وقتی زمان را به همراه داشت دوره را به همراه دارد، وقتی دوره را به همراه داشت می شود گفت که بخواهد خدای سبحان زمین را از آسمان جدا کند، آسمان را از زمین جدا کند، این کرات را از هم جدا کند، چند دوره طول می کشد. بله این قابل درک. پس بنابراین آیات سوره مبارکه فصلت قابل درک، آیه سوره مبارکه انبیا قابل درک، آیه سوره مبارکه اعراف و یونس قابل درک. اما حالا این بخش از آیات فقط مجموعی آسمان و زمین در 6 روز ثبت شده. 6 دوره یعنی چی؟ 6 مقطع زمانی یعنی چی؟ 6 مرحله تاریخی یعنی چی؟ اگر ما قبلا یه جرمی داشتیم و یه ماده می داشتیم و یه حرکتی بود، حرکتی می داشتیم و یه زمانی می داشتیم، این می شد متضمن. حالا می شد در 6 دوره اون زمان این حادثه رخ بدهد. اما حالا اصل نظام طبیعت را دارد خدا خلق می کند، اون اگر بخواهد مرحله بپذیرد دیگه مرحله ذکرهم به ایام الله در میاد، نه روز تاریخی، نه من دوره تاریخی. اگر روز هست، روزی است که قدرت خدا ظهور می کند، یک معنای چهارم می خواهد بود. فرض آن است که تا ماده هست، تا حرکت هست، زمان هست، اون وقت در این زمان هر متضمنی را خدای سبحان بیافریند، چه طولانی مدت، چه میان مدت، چه کوتاه مدت، قابل تفسیر و درک است. اما اگر اصل زمان را بخواهد خلق کند، یعنی اصل ماده را بخواهد بیافریند، این زمان بردار نیست، خودش متن زمان است، نه اینکه در ظرف زمان قرار میگیرد و 6 مرحله یا 6 دوره زمانی برای او خواهد بود. اگر ایامی هست معنی چهارم. خب این که فرمود ما این را آفریدیم و هو الذی خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، و ما را هم ترغیب کرد، فرمود شما اینا را برید یاد بگیرید ببینید که بسته بود و ما باز کردیم. خب اونایی که در اخترشناسی، زمینشناسی، سپهرشناسی، آسمانشناسی، کیهانشناسی تلاش و کوشش کردن، یه سلسله رهاورد علمی دارن. این رهاورد علمی اونها اگر در حد فرضیه است، پیشفرض است، امثال ذالک، اون میتواند در حد احتمال آیه را معنا کند. و اگر رسید به حد جزم ریاضی و قطعی شو، بله میتواند مفسر خوبی باشد برای آیات. چون که روایات مسئله همین است. روایات هم که در ضمن این عرش آمده، معنای آب آمده، معنای که عرش بر آب است یعنی چی؟ اینا هم اگر در حد خبر واحد محفوف به قرینه قطعی بودن، بله میتواند مفسر خوبی باشد. یا متواتر بودن، میتواند مفسر خوبی باشد. حالا یا تواتر لفظی، یا تواتر معنوی، یا اجمالی، یا تفسیری، در اون قلمرو به تواتر که یقین آور است، در همون محدود یقین آور میتواند مفسر خوبی باشد. اگر خبر واحدی بود که سندش اشکال داشت یک، یا سند تام بود جهت صدور اشکال داشت دو، یا سند و جهت صدور هر دو تامین بود دلالت مشکل داشت سه، و با او نمیشود آیات تفسیر کرد. و اگر در همه جهات صحیحه بود، نظیر صحیحه زراره بود، یعنی سند معتبر بود، جهد صدور معتبر بود، دلالت معتبر بود، ولی چون به نخل خبر واحد است، اگر در فروع دین بخوایم عمل بکنیم که حجت خداست، کاملا میشه به او در فقه و امثال فقه عمل کرد. ولی در مسائل علمی و در مسائل اعتقادی فقط اسناد ظنی این مطلب را به شارع تصحیح میکنند. یعنی یک مفسر باید اینجور بگوید گمانم این است که شارع اینطور فرمون. همین تو مسئله عملی که نیست که انسان تردید به اثر عملی بده، میشه مسئله علمی. مسئله علمی جزم و یقینم که به دست کسی نیست، قابل تعبدم نیست بگوین که تو یقین بدان این چنین است. اون استصحاب که بگن لا تنقض الیقین بالشک یه اصل عملی است، یعنی خود را یقیندار فرض کن در مقام عمل، چون تعبد عملی است. اما تو مسائل علمی به انسان بگن تو یقین پیدا کن که فلان چیز است، با چی یقین پیدا کنم؟ با یه خبر ظنی؟ مگر یقین به دست کسیه؟ مظنه به دست کسیه؟ مظنه یه مبادی دارد، یقین یه مبادی دارد. اگر اون مبادی در فضای ذهن و علم پدید آمد، یقین و ظن پدید می آید. اگر نیامد خب نمی آید، به دست کسی نیست، لذا تعبد بردار نیست. اگر ما یه روایت معتبری داشتیم در حد خبر واحد محفوظ به قرینه قطعی بود، خودم یقین پیدا می کند که منظور آیه طبق بیان ائمه علیهم السلام اینه، یا متواتر بود اینه. و در غیر این صورت در حد مظنه میتواند بشار مقدس نسبت بدهد گمانم این است که وجود مبارک امام سلام الله علیه این چنین فرموده، نه اثر عملی دارد چون رو کار بکنم روشته، نه علم بیش از این در دست ماست. حالا برخی از روایات رو اگه فرصت کردیم تو تفسیر کنز الدقایق اینها میخونیم، روایات رو که عرش و علی ما رو بنا کرده، نه محکمات است، ما نرفتیم به سراغش. این دو پهلو و سه پهلو نیست که یه در راه بندازه برای فتنه گرید. متشابهات اونایست که به عمل لذینه فی قلوب هم زیغان فید تبه اونو ما تشابه همین ابتقاء الفتنتی و ابتقاء تعبیله یک ترفندها را راه اندازی میکنه. اما اینها نه مطالب علمیست که انسان باید بره بسن آقاش به یاد بگیرید، چون اینها اصلا روش کار نشده. اونایی که بحثای کیهانشناسی دارن ارتباطی با قرآن نداره، اونا که در خدمت قرآن هم از این علوم کیهانشناسی بیخبرن، اینه که نه اطلاعات اونها راه گشای تفسیر مفسران است، نه مفسران از علم اونها بهره میبرن. این ها رابطه حضور دانشگاه وحدت حضور دانشگاه برکات فراوان در دیگه شما همینه. بالاخره یک نفر که نمیتواند در علوم فراوان صاحب نظر باشد که در بخش وسیعی از کیهانشناسی، زمین شناسی، آسمان شناسی، ماده اول شناسی، اگر کشور از حد فرضیه و تئوری به در آمده به حد جزم و ریاضی رسیده، خب یک تحفه علمی است که از صاحب نظران کیهانشناسی انسان بهره میگیرد و آیه را معنا میکنه. و وقتی میشود آیه را معنا کرد که انسان با جزم ریاضی بداند که آسمان و زمین رتشون به این بود، بعد فرد شد. و البته هر رتی راتقی دارد، هر فتی فاتقی دارد. مشکل کیهانشناسی علوم روز آن است که اینها اولا از حد فرضیه و پیشفرض و تئوری و امثال ذلك بخواهند برسند به اون جزم ریاضی خیلی طول میکشد. یک مشکل دیگر این است که اینها سیر افقی دارند که قبلا هم بحث شد، هرگز سیر عمودی ندارن. یعنی بحثاشون این است که این زمین قبلا این چین بوده است، حالا یا زمین یا آسمان یا این منظومه کیهانی، مثلا 10 سال قبل یا 10 میلیون سال قبل یا 10 میلیارد سال قبل این چین بوده است، الان این چین است، پیشبینی می شود که در آینده نزدیک یا دور به اون صورت در بیاید. این محصول علوم تجربی است. اما حالا کی کرد، برای چی کرد، این تو فضای علوم کیهانشناسی نیست متاسفانه. این هو الاول و الاخر که سیر عمودی است، باید رو این لاشه علوم کیهانشناسی نصب بشه تا این علم رو پرواز بده. یعنی علمی که اول و آخرش سخن از خدا نیست، این یه علم سرد است، یه لاشه علم است، سیر افقی علم. خدای سبحان فرمود شما بررسی کنید این رق یه راتقی دارد، این فرق یه فاتقی دارد. اگر نظم 100% هست و حکمت هست، این نظم حکیم این کار کرده. اگر میلیون ها بشر در سالیان متمادی با تلاش و کوشش بکنن یک گوشه اطرار او را بفهمن، معلومه شاید نظم عالمان است. نظم عالمان را یک نظم عالم درست کرده. نظم حکیمان است، نظم حکیمان را یک نظم حکیم درست کرده. اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقن فخطرناهما. اینا ممکنه رتق و فرق رو بفهمن اما رتق و فاتق رو نمیبینن. لذا محصول کارشون یا بمسازیه یا فقرفروشیه و ماننده. میفهمد شما اگر رتق و فاتق رو بفهمید میفهمید کی شما رو آفریده، شما منظورتون چیه، کجا باید برید، چیکار باید بکنید. لیبلغکم ایکم احسن و عملا. ما این مجموعه را سفره شما قرار دادیم و اگر انسانی نبود که ما مجموعه نمی آفریدیم. کل این مجموعه برای آن است که لیبلغکم ایکم احسن و عملا، تا شما رو ما در این مدرسه بیازماییم ببینیم کی بهتر از دیگری کار میکنه. نفس نفس زنون برید به دنبالش علتی است. اینکه فرمود فردی تنافس یا متنافسون، یعنی این شما دیدید در میدان مسابقه در میدان دو، حالا این بیچاره‌ها نمی‌دونن جوانیشون برای چی صرف کنن، برای چهار تا کف زدن یا برای چهار تا مدال گرفتن. فقط اگه می‌خواید نفس بزنی، نفس گیر تو مسائل علمی و عملی و اعتقادی نفس بزن، اونجا چیز نفس گیرت میاد. اگر بخوای منافسه کنی، نفس گیر کنی، نفس بزنی، بدوی ففر رو الالله، اینجا بدو که چیزی گیرت بیاد. این کار نفیس گرتون میاد، کار ارزنده گرتون میاد، بار نفاست گرتون میاد. اگه منافست اینجاست پس هر رو ایراد خیرات. اگه میدان مسابقه است و مغفرت است، به بهشت است، به لقای ائمه و اولیاء الهی علیهم السلام و مانندان. بنابراین هم ثمره جهانبینی توحیدی را به همراه دارد و هم مسائل اخلاقی را، یعنی هم حیثیت نظری را و حکمت عملی را. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، این از تو خلق کرده برای که شما بهره صحیح ببرید. در مسئله رزق که این روزا گذشت شما ملاحظه فرمایید الان تقریبا 60 یا 70% برکت الهی، روزی الهی صرف آدم کشی، 30% صرف این 6 میلیارد بشر بیچاره. شما را رقم بگیرید، آمار بگیرید، ببینید که اون مقدار بودجه که صرف کارخونه های اسلحه سازی هست، صرف ساختن سلاح های کشتار زمین هست، صرف ساختن بمب های اتمی هست، این چقدر بودجه صرف میشه. هزارها نفر در چندین دانشکده باید اینا رو بخونن و میلیاردها دلار باید صرف تهدید پروژه های سازی بشه، میلیاردها دلار هم باید صرف بشه که اینا رو کار ببرن تا افغانستان و عراق و فلسطین و امثال ذالک رو تلخاق بکنن، به میلیاردها دلار هم صرف میکنن تا جاسوسی کنن و معلقانشون بگن ما داریم دموکراسی میاریم. خب این 70% بودجه همینه. اون چی که صرف گندم و لباس میشه اون 30%. ذات اقدس اله کل هزینه را داده اما اینا گرفتن 70% رو صرف آدم کشی کردن، 30% رو صرف تأمین نیازهای مواد غذایی بشر کردن. حالا گذشته از اینکه تلاش و کوشش قاچاقچی هم هست، برای انحراف جوان هست، برای مفاسد اخلاقی هم هست، برای میکده و عشرتکده ها هم هست، اونا هیچ. اینا که به ذات مطابق دلالت بر فساد در از زهر فساد و البر و البر به ما کسبت عید الناس بررسی کنید، دریا برید همینه، زهرا برید همینه، رو همین هفت درصد. وگرنه ذات اقدس اله به ما دابت الا علی الله رزق و روزی رو تأمین کرده کاملا. و باید بشر به سمت علم و عدل بره که رأساً این کارها برداشته بشه تا مردم در کمال رفاه زندگی کنن. اونگاه هیچ مشکلی نیست، مشکلی از در رزق نیست، هیچ کسی از گرسنگی رنج نمیبره، تو خیابون و بیابون سرگردان نیست. الان شما ببینید در مهد تمدن یعنی اروپا بیابون نشین و خیابونگرد کم نیستن. فرمود اگر او رو بدونن این مسئله لیبلوکم ایکم احسن و عملا شکل میگیرد. وقت بلا فاصله مسئله قیامت رو ذکر کرده. بعد این باید مشخص میشه. این ما به معنای اگر آب باشد که خب خود آب جز مخلوقات است، این آب بالاخره یه جایی باید مستقر بشه. اگر هوا هست در هوا مستقر است، بالاخره هوایی باید قبلا خلق بشه. اگر در مکان است اون مکان باید قبلا خلق بشه. یه جایی باید باشه که این آب وجود داشته باشه، یه بعدی باید باشه که اون بعد وجود داشته باشه. اون بالاخره یا من در عرض است یا من از سما. اگر منظور از این آب آب ظاهری باشه، در قبال هوا بود، در قبال خاک بود، در قبال آتش، این بالاخره یا تو هواست یا تو آسمونه یا تو زمینه، یه جا میخواد، این جزء مجموعه نظام کیهانی. اما اگر ما به معنای علم و معرفت و امثال ذلک بود که بعضی از روایات اونها را توضیح دادن که در کتاب شیخ کنز الدقایق است، اون روایات حتما ملاحظه فرمودید یا میفرمودید یا ما میخونیم، اون قابل تبیین هست. و عرش ذات اقدس اله هم به معنای مقام فرمان روایی به تدبیر است، نه عرش یعنی تخت خدایی که از اسناد استوا به خدا معلوم می شود که این عرش عرش تختی و امثال ذلک نیست. ثم استوى على العرش. یه وقت است که متحجران مالکی تو موتر از مالک نقل کرده، یعنی که صاحب مبتر این از مالک نقل کرده، از بزرگان اهل سنت از صاحب کتاب مبتر، دیگران هم نقل کردن. وقتی از مالک سوال کردن که الرحمن الرعش استوا یعنی چی؟ الاستوا معلومون و کیفیتو مجهورون و سؤالو بدعتون روح برویرون. معنی استوا معلومه، کیفیت شما نمیدونی، سوال کردن از این امور بدعت، برو بیرون. این رو نه تنها تو کتابهای ما از مالک نقل شده، تو کتابهای اونها هم از مالک نقل شده. این بستن جلوی ذهن است و مخالف آیاتی که فرمود مثلا قرآن رو برای فکر شما فرستادیم، کتاب و نزل نام علیه یدن برو آیاتی و فرمود بگه شما بررسی نکردید، نمیبینید که آسمان و زمین رد بود ما فرق کردیم. ترغیب میکند، تحذیر میکند به مطالعه و تأمل. اگر این ما به معنای آب ظاهری باشد در قبال هوا، بالاخره جز مجموعه نظام کیهانی، ولی یا تو آسمونه یا تو زمینه یا بین الارض و السما، یا با جاذبه نگه داشته می شود که باز جاذبه را ذات اقدس اله خلق می کند که جاذبه هم جز نظام کیهانی. اما اگر نه، معرفت بود، علم بود و مانند اون، و به حساب خاصی دارد که بعض از روایات این کنز الدقایق کان عرش و علل ما رو مقام علم و حاملان عرش، حاملان اون علم، انسان های کامل مثل اهل بیت، ارواح مطهره، اینا میدونند. این خب تا حدود قابل فهم است. مثلا تمش می‌روزید.
الحمدلله رب العالمین.